بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا، تعجیل در ظهور با برکتش و نثار روح مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلواتی عنایت کنیم. بحثی رو ما از روز آغاز این جلسه شروع کردیم تحت عنوان بیماری‌های روح. دو سه روز به خاطر ایام شهادت امیرالمومنین این بحث رو نکردیم و راجع به حضرت امیر صحبت شد. مجدداً من برمیگردم به این بحث و در ارتباط با بیماری‌های روح، روان و قلب که در روایات و آیات اشاره شده مطالبی رو عرض میکنم و دنبال راه درمانش از قرآن میگردیم. عرض کردیم بیماری های جسم رو بشر به دنبال کشف عللش بوده و موفقیت های زیادی هم حاصل کرده، عملهای جراحی، داروهای جدید و بسیار پیشرفت تو مسائل پزشکی بوده است. اما در مورد بیماری های روح، چون کار بشر نیست، کار انبیاست، انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب، خداوند تبارک و تعالی از طریق انبیا و کتب آسمانی این بیماری ها رو معرفی کرده. گاهی تو حدیث آمده، گاهی تو قرآن آمده، گاهی تو دعا آمده، تا بشر اینها رو بشناسه و ازش اجتناب کنه. بیماری جسمی هم برای خود فرد خطرناکه. کسی که سرطان داره خودش خطرناکه، ممکنه منجر به مرگش بشه. کسی که بیماری جسمی داره خودش درد میکشه و نهایتاً ممکنه خودش به خطر بیفته. اما بیماری روح اینطور نیست. یک بیمار روح جامعه رو به آتش میکشه. یک عقده‌ای، یک کینه‌ای، یک حب دنیا طلب، ببین یه مرتبه چقدر انسان رو از بین میبره. با فشار یه دکمه بمب تو ناکازاکی و هیروشیما میاندازه، یه مرتبه 200,000 انسان رو جزغاله میکنه. این دیگه بیمار فردی نیست. تو زندانهای ابو غریب ببین چه میکنه، صدام چقدر جنایت کرد. این بیمار روحی تفاوتش با بیمار جسم اینه، بیمار جسم خودش بیماره، اما بیمار روح جامعه، خانواده، دیگران رو هم به خطر میاندازه. لذا شناختش خیلی مهمه. اگر عزیزان یه وقت میخواید موارد رو ریستر ببینید، یه دعایی دارد امام سجاد، دعای هشتم صحیفه سجادیه است و من توصیه میکنم با صحیفه سجادیه بیشتر آشنا باشید و باشیم، چون این کتاب ارزشمند که به سند صحیح از امام سجاد رسیده بین ماهای مقداری متروکه، کم خوانده میشه. در این دعای هشتم امام سجاد از 44 تا بیماری اسم برده. میفرماید: اللهم انی اعوذ بک، خدایا من پناه میبرم به تو از این 44 تا بیماری. شروع میکند هیجان، حرص، غضب، همینطور میاد جلو تا آخر اون دعا که از دعاهای ارزشمند صحیفه سجادی است، یه وقتی آدم بذاره جلوش بشناسه، غیر از این که بخانه بداند چه عواملی روح انسان رو بیمار میکنه. باز روزهای قبل اشاره کردم امام کاظم یه روایتی دارد 150 لشکر رو معرفی کرده، 75 لشکر عقل، 75 لشکر جهل، که اون 75 لشکر جهل همون بیماری های روح است، که این حدیث رو بعضی عزیزان در 2-3 جلد شرح کردن، چاپ شده تو بازار هست، انسان میتونه ببیند که اینها چون بیان معصوم است. امام در اینجا 75 مورد رو نام برده، امام سجاد در دعای هشتم 44 مورد رو نام برده. شناخت بیماری های روان، پیغمبر اکرم فرمود اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه 3 چیز تو زندگیش قرار میدهد. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بنده رو دوست داشته باشه، یکی فقهه فی الدین، بهش توفیق میده دین خودشو بشناسه، حالا به اندازه خودش احکامشو بلد بشه دینشو بشناسه. دوم زهده فی الدنیا، زهد بهش میده که به دنیا وابسته نشه. و سومی بصره عیوبه، یک کاری میکنه عیبشو بشناسه. اگه یک کسی مرد گفتن آقا دردشو طبیبا نشناختن، خیلی بده، بچه هاش قصه میخورن، میگن اگه میفهمیدیم چشم بود لااقل خوبش میکردیم. اگر یک کسی نشد دردشو تشخیص بدیم خطر است. لذا عیب شناسی، بیماری روان و روح رو شناختن خیلی مهم است. و خدا میره قرآن رو باز میکنه، راهشو پیدا میکنه، حدیث رو پیدا، چون همه که به همه بیماری ها مبتلا نیستن. اینقدر آدم هستن میگه من حسادت تو دلم نیست، همه رو دوست دارم. خب این پس حسود نیست، این من اصلا کینه ندارم نسبت به هیچ کس، من اصلا دنیا رو محبتشو ندارم. خب اینها باید ببینین نقاط ضعف بیماری های روح کجاست و اینها رو شناسایی کنیم. من یه آیه از قرآن بتونم امروز آدرس بدم که در روایت داریم هر کسی این آیه رو زیاد بخونه بیماری های روحش و نگرانی هاش رفع میشه. با این آیه او وقت وارد بحث میشم. این آیه آیه دوم و سوم سوره طلاق است که پیغمبر اکرم فرمود انی لاعلم آیه فی القرآن، من پیغمبر یک آیه تو قرآن میشناسم، لو اخذ الناس بها، اگر مردم به این آیه عمل کنند بخوانند تو زندگیشون پیاده بشه، لکفتهم، امور زندگیشون رو کفایت میکن، بیماری هاشون رو رفع میکن. و باز روایت داریم که اگر کسی این آیه رو زیاد بخوانه و عمل کنه از شدائد دنیا، غم دنیا، از سختی های آخرت، از سکرات مرگ آسان عبور میکند. کدام آیه است؟ بسیار بلند این آیه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر که تقوا داشته باشه خدا راه رو بهش نشون میده، روزی هم خودش میده، روزی که اصلا روش حساب باز نکرده. یه وقت آدم حساب باز میکنه آقا اینقدر کار دارم، اینقدر متراژشه، اینقدر حقوق دارم، این حساب باز کردی. اما یرزقه من حیث لا یحتسب، خودش هم حساب باز نکرده روزیشو میده. بعد آیه بعدش اینه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که تکیه بر خدا کنه خدا زندگیشو تأمین میکنه. ان الله بالغ امره، خدا میرسونتش، نمیذاره کم بیاره باقی بمونه تو زندگی کلاف سر در گم بشه. قد جعل الله لكل شيء قدر، خدا برای هر چیزی اندازه‌ای گذاشته، ملاکی گذاشته. این آیه که دو تا آیه از سوره طلاق، آیه 2 و آیه 3 از و من یتق الله شروع میشه تا جعل لكل شيء قدر، قد جعل الله لكل شيء قدر، خیلی سفارش شده به خوندن این دو تا آیه. حتی آدم بنویسه تو خانه، همراه داشته باشه، پیاده کنه تو زندگیش. رسول خدا فرمود من آیه‌ای تو قرآن میشناسم که هر کسی این آیه رو بخواند و عمل کند کفایتش میکنه. اینا همه در واقع مبین این است که قرآن مگه نمیگه شفا و ننزل من القرآن ما هو شفا. اول شفاش مال بیماری های جسم روحه، حالا گرچه بیماریای جسمم خیلی ها با قرآن شفا میده، مرحوم مجلسی میگه من بیش از 1000 مریض رو با سوره حمد که خوندم خوب شدن. گاهی اینطور هست، اما عمده ملاک این آیه در مورد بیماری‌های روح انسانه که انسان مبتلاست، کم نیستن تو جامعه. شما ببینید چقدر بازار بعضی از این فالگیرا، کفبینا، دعانویسا، اینا چقدر داغه، چقدر مردم سراغ اینا میرن. مشکل داره طرف، نگرانی داره طرف، بیماری روح داره که راه رو بلد نیست، سراغ اینجور مسائل میرود که توصیه نشده تو اسلام و تو دین که سراغ این چیزا برید. خب بنده امروز بیماری رو که میخوام عرض کنم دقت بفرمایید، یه روز غفلت رو گفتم، یه روز حرص، امروز بیماری حزن رو میخوام بگم. نگرانی، ترس، این بیماری، افسردگی، دلمردگی، چون کم نیست رقم کسایی که به خود ما مراجعه میکنن، آقا نگرانیم، مضطربیم، دلمرده ایم، افسرده ایم، نشاط نداریم. آدم بی نشاطم نه خوب کار میکنه، نه خوب زن و بچهش رو اداره میکنه، نه خوب درس میخونه، نه خوب عبادت میکنه، کساله، بیحاله. ولذا حدیث داریم الحزنو، روایت رو دقت کنید، الاحزان اسقام القلوب، حزنها و اندوها بیماری قلبه، والامراضو اسقام البدن، بیماری های جسم معلومه، اما بیماری روح حزن است. الحزن یهدم الجسد، آدمو آب میکنه، لاغر میکنه، زخم معده میاره، یعنی رو این بیماری روح رو جسمم اثر میذاره، آدمو از فعالیت و تلاش میاندازه، خانواده طرف رو. خیلی من گاهی بعضی از مادرها میگم این بچه جوان تو خانه میاد زانو غم بغل میکنه، نگران، افسرده است، مضطرب، دل مرده است. خب دلایل این نگرانی چیه؟ چرا این حزن تو زندگی هاست و چطور میشه برش فائق آمد؟ این چیزیست که قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اولیاء خدا آرامش دارن، ترس ندارن، حزن ندارن، نگرانی ندارن. عزیزان نگرانی و حزن انسان غالبا چند تا دلیل داره. یه دلیلش عجزه، واقعا آدم ناتوان، حریف خیلی چیزا نمیشه، سیل، زلزله، بیماری، حریف نمیشه آدم، از عجز گاهی آدم نگرانه، گاهی از جهل، کی از دنیا میرم، کی خونه میخرم، کی ازدواج میکنم، کی من عمرم نمیدونه، آدم خبر نداره از آینده. اگه خیلی از آینده خبر داشته باشن خیلی کارا نمیکنن. این خانم جوانی که ازدواج میکنه 6 ماه بعد شوهرش تصادف میکنه از دنیا میره، یعنی از اول میدونست ازدواج نمیکرد باید. این آقایی که ماشین میخره 1 ماه نشده تو دره خودش و خانوادش از بین میرن، اگه میدونست این ماشین اینا رو کف دره میفرسته میخرید. جهل به آینده بشر رو نگران میکنه، و اینم البته لطف خداست، اگه انسان بداند این بچه معتاد میشه در آینده، مثلا هیچ وقت اولاددار نمیشه. این زن در جوانی از دنیا میره، ازدواج نمیکنه باشه، این ماشین باعث فلان تصادف میشه، اصلا نمیخره. حتی ائمه ما هم به علم غیبشون عمل نمیکردن تو این چیزا، یعنی امیرالمومنین وقتی میاد مسجد میدونه شمشیر میزنه ابن ملجم، خبر داره قبلا هم بهش، اما مثل کسی که نمیدونه میاد. ولذا وقتی بهش میگن آقا میشه نرید مسجد، فرماید که چه کنم، یکی دیگه بس جاتون امروز نماز بخونه، خود تو نماز نخون. فرمود باش، حرفی نیست. ببین فتا فاصله فرستاد دنبال دختر به اصطلاح پسر خواهرش که دیروز قصه شو گفتم، پسر امهانی جعده، فرمود برید اگر او هست بره نماز بخون. رفتند و گشتند این ور اون ور و پیداش نکردند و دیر شد و آقا رفت. گاهی اینطوره دیگه، اصلا وقتی میخواد واقع بشه گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. یا خود امام حسین، مگه کتون مسیر به هور نمیگه خب منو کجا میبری، من کوفه میخوام برم، کرد. نمیگه کربلا یک جا ندارد امام حسین بگه من میخوام برم کربلا، من کوفه دارم میرم، منو برای چی آوردی تو این سرزمین؟ سکرت که امک، مگه نگفت؟ مگر مکرر به عمر صد نفرمود منو رها کنید بذارید برگردم؟ یک کسی بگه آقا از آدم تا خاتم خبر از شهادت شما دادن، گفتن کربلا شهید میشید، دیگه این حرفا چیه؟ چرا؟ دیدید رو از این ماشینا می نویسن استفاده شخصی ممنوعه دولتی ها، البته غالبا استفاده دولتیش گاهی ممنوعه، شخصیش بیشتر دولتیشه، ولی خب حالا علم غیب امام اینطوره، استفاده شخصی ممنوعه، راحت امام بر اساس مسائل عادی عمل میکنه، این لطف خداست. گاهی عجز، گاهی جل، گاهی علت نگرانی گرفتاریه، جوان کارگیرش نیامده، بیماره، ارزم به حضور شما دچار قبول در دانشگاه نشده، نمیدونه آیندهش چی میشه، گاهی تخیلات بی خوده، برای خودش انسان میتراشه، موهوم. برای غلبه بر این نگرانی ها چه باید کرد؟ امروز بحث من این است، چه کنیم این نگرانی ها در زندگیمون رخت بر ببندد؟ اسلام چه مبانی رو ترسیم کرده؟ با عجز که نمیشه مبارزه کرد، ما بالا بریم پایین بیایم که نمیتونیم جلو زلزله رو بگیریم، جلو سیل رو بگیریم، جلو مرگ رو بگیریم، این هست. با جهل که نمیشه مبارزه کرد، هیچ کس نمیدونه چطور از دنیا میره. قرآن میگه، میفرماید هیچ لا تدری نفس مازا تکسب و قدا، هیچ که نمیدونه فردا چی دستش میاد و به ای ارض تموت، تو کدوم سرزمین از دنیا میره، کی با هیچ کس نمیدونه. پس جهل این گونه رو که ما نمیتونیم برش قرار، دنیا جمع بشه راه حل اینو پیدا نمیکن، عجز این گونه رو هم نمیشه. پس چه کار باید کرد این نگرانی ها از بین بره؟ عزیزان بذارید من 4-5 تا عامل نگرانی رو اول براتون بگم، نگرانی های بی خود، بی دلیل. اگر اینا رفت کنار، او وقت آرامش میاد، اطمینان میاد. چی باعث میشود انسان نگران باشد، اضطراب داشته باشد، آرامش نداشته باشد؟ یک، اینا حدیث براتون میخونم، خوب دقت کنید، از خودم نیست. الرقبت فی الدنیا تورس الغم والحزن امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود رقبت به دنیا، وابستگی به دنیا حزن میاره. اونو که وابسته نیست، مثل ایوب، ثروتمند بود همه را ازش گرفتن، بازم میگم خدا. مثل سلیمان، اینقدر وضعش خوب بود، اسرائیل آمد بیا بریم، گفت چشم، رفت، وابسته نیست که. اونی که وابسته است مثل امرئاس، مثل بارون گریه میکرد، من نمیخوام بمیرم. شب عید فطر سال 43 هجری تو بستر افتاده بود، از درد به خودش میپیچید، به بچه‌هاش گفت یه کاری کنید من نمیرم. بابا ما که حریف مرگ نمیشیم که، این چرا تأسف میخوره؟ چون وابسته است، چون دل بسته. عبدالرحمن ابن عوف از اصحاب پیغمبره، آمد با پیغمبر مدینه، هیچی نداشت، دست خالی، آمد مدینه. تو مدینه پیغمبر فرمود یک مهاجر با یک انصار عقد اخوت ببندن، که این مردم مدینه که بهشون میگن انصار، به مکه‌ها که میگن مهاجر، کمک کنن. پیغمبر بین عبدالرحمن ابن عوف و سعد انصاری عقد اخوت بست. سعدم آوردش خونش، گفت تو برادر من، هر چی میخوای مال تو، این وسایل لباس من، این باغ من، این خونه من، هر چی شو میخوای بردار. گفت هیچ چی نمیخوام، دلنی علی السوق، را بازار رو به من یاد بده، من برم کاسب میشم. اومد بازار، چقدر حلال و حروم و مال مردم رو هم کرد بماند، چقدر خیانت به اسلام کرد بمان. این همون آقاییست که تو شورای 6 نفره به خلیفه سوم رأی داد، یعنی دیگه شورا شد و ایشون، طلحه رفت کنار، زبیر رفت کنار، اون یکی هم نیامد، سه تا ماندن، امیر المومنین، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف. رأی عبدالرحمن شد کلیدی، شد رأی کلیدی، چون اون دوتا خود رو کنار کشیدن، یکی هم نیامده بود، اینم دست داد به عثمان و با او بیعت کرد، عثمان شد خلیفه. این همون کسیست که خلافت خلیفه سوم رو تثبیت کرد. اونقدر ثروت به هم زده بود که میگن شمشهای تلاش رو با تبر تقسیم میکردن وقتی از دنیا رفت. یه روز اومد پیش ام سلمه، ام سلمه پیر شدم، از بین دارم میرم، آفتاب عمرم هم داره غروب میکنه، خیلی ثروت به هم زدم، روزی که رفتم مدینه هیچی نداشتم، حالا ثروتمند، یکی از ثروتمندترین افراد حجاز، نمیخوام بمیرم چه کنم تو یادم بده. چی من چه میدونم چه کار کنی نمیری؟ گفت من این ثروت رو با زحمت به دست آوردم، منو راهنمایی کن. گفت همینقدر بهت بگم، پیغمبر فرمود بعضی از اصحاب منو قیامت میبرن جهنم، منم هر چی میگم خدا اینا اصحاب من بودن. تو صحیح بخاری است روایت، خطاب میشود پیغمبر بعد از تو نمیدونی چه کردن و اصحاب تو بودن اما بعد از تو تغییر کردن. خب این میترسه، این وابسته است، این اینها رو در واقع وسیله آخرت قرار، این میترسه، رغبت به دنیا حزن میاره. سلیمان ابن عبدالملک 30 سال داشت وقتی از دنیا رفت، محدودم حکومت کرده چند ماه، وقتی به قدرت رسید، نوشتن روز اولی که به قدرت رسید یا مدتی بعد از به قدرت رسیدنش، خیلی مقرور بوده سلیمان ابن عبدالملک، اومد یه وقتی خودشو مهیا کرد، لباس بسیار به اصطلاح خوبی پوشید، معطر کرد، اومد مسجد برای نماز. بعد از نماز ظاهرا جمعه بوده، رفت برای خطبه خواندن، با کمال غرور رو کرد به مردم، گفت مردم من شاه جوان زیبا ثروتمندم و سالها بر شما حکومت خواهم کرد، چنین خواهم کرد، چنان خواهم، خیلی خودش تعریف کرد. آمد پایین بره منزل، یه وقتی تو صحن حیات یه کسی یه شعری میخوانه، انت خیر المتاع لو کنت حیا غیر ان لا بقاء للانسانی، تو خوب کالایی هستی، جوانی زیبایی، خوشتیپی، خوش لباسی، خوش صدایی، اما به شرط اینکه بمانی. چی گفته تو میمانی سالها بر این مردم حکومت میکنی؟ آقا یه وقت به خودش آمد، کی این شعر رو خواند؟ دوید توی قصر، کدام کنیز بود؟ گفتن اصلا کنیز تو حیات نبوده شعر بخونه. گفت چرا، من خودم شنیدم، صدای رسایی داشت، صدای وجدانه، گاهی خود به خود تنی نفکن میشه. از این صدا به خودش لرزید، از این صدا به خودش لرزید، بیمار شد، جمعه بعد نتونست نماز جمعه رو بخونه، از دنیا رفت، جنازه شد تو همون شهر تشییع کرد. یک هفته. این نگرانه، این رغبت داره، این وابسته است. اما شما به ابازر وابسته، پسراش از دنیا میرفتن، فرزندشو گذاشت تو قبر، ابازر قفاری گریه میکرد، گفت بابا گریه نمیکنم از دنیا رفتی، گریه میکنم شب اول قبر، میتونی جواب بدی، میتونی از سکرات عبور کنی؟ وابسته نیست، تبعیدش کنن میره، زندانش کنن آماده است، اخذ کنن. پس رغبت به دنیا عزیزان حزن میاره. خدا راش رو ما گفته لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. من گاهی این آیه رو میخوام معنا کنم، میگم مثل این حسابدارای بانک، اگه صبح یکی بیاد 5 میلیون واریز کنه بالا پایین نمیپرن خوشحال بشن، اگه یکی هم چک بیاره 10 میلیون بگیره ناراحت نمیشن، برای اینکه مال اینا نیست، مال خزانه بانک. اگه یه روز تا شب پرداخت داشته باشن ناراحت نیستن، اگه تا شب هم یه روز دریافت داشته باشن خوشحال نیستن. اینطور است. پیغمبر اکرم سوره الهاکم و تکاثر رو میخواند، تو کوچه های مدینه قدم میزد، یه راوی به نام عبدالله نامیز نقل میکنه، میگه حضرت اینو میخواند، بعد میفرمود یقول ابن آدم مالی مالی، آدم ای میگه مال من مال من مال من، و مالک من مالک، اینا که مال تو نیست، اینا مال تو نیست، الا ما اکلت، اونه که خوردی مال توست دیگه، نمیشه برش گردون خوردی، او لبست پوشیدی مال توست، این کهنه شد لباس، او تصدقت در راه خدا دادی مال توست، این ستا مال توست، اکلت او لبست او تصدقت، اما ذخیره کردی. لذا امام حسین میفرماید مال رو بخور قبل از این که تو رو بخوره، چون بعضی ها واقعا مال میخوردشون، قارون مال خوردش رفت تو زمین، اینطور است دیگه، فرعون مال و قدرت خورد، فرمود مال رو کله قبل ان یکلک. این یک دیگه. چی آقا باعث میشه آدم حزن پیدا کنه؟ اینو عرض کنم مخصوصا جوانترهای جلسه عنایت کنند و اونایی که صدای بنده را از رادیو میشنوند یا در اقصانقاط دنیا از طریق اینترنت دریافت بکنن این سخنرانی رو در کشورهای مختلف، به همه عزیزان عرض میکنم این روایت رو دقت کنید: رب شهوت ساعت او رست حزنن طویلا. شهوت هم حزن میاره، نگاه شهوت آمیز، تعصب خوردن به زن دیگران، دختر دیگران، همسر دیگران، نگاه به دنبال نامحرم، این بیماری میآورد و حزن و اندوه و غم میآورد. این باید توجه بشه. موسیقی حرام، قمار، این وسائلی که خلاصه محرک غرایز انسان است، حزن میآورد. من یه داستانی براتون بگم جالب. این داستان نوشتن معاویه در شام نشسته بود توی قصر، یه جایی از قصرش مشرف بود به کوچه، به خیابان. همینطور که نگاه میکرد دید یک جوانی داره قدم میزنه، پا برهنه، لباسهای مندرس، چهره توهم، ناراحت، غمناک. گفت این جوان چشه؟ جوان باید لباس شیک باشه، جوان باید سرحال باشه. حدیث داریم اگر صورت رو شستی غمت میرود، لباس نظیف پوشیدی غمت از بین میرود. خود رسیدگی به ظاهر، نگاه به گل برای انسان آرامش می آورد، نگاه به آینه، شانه دادن سر و رو، حمام منظم. چقدر اسلام تأکید داره بر اینها، شانه کردن محاسن، اینها برای انسان آرامش می آورد، غم رو می زداید. گفتن لا حول ولا قوة الا بالله که پیغمبر اکرم فرمود بگویید این ذکر رو چون غم رو می برد، غم زداست. قرآن میگه بگویید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که ما غم رو از بین میبریم. فنجیناه من الغم فکذلک ننجی المؤمنین، نجات میدیم. اینا آرامش میاره. چش این جوان، جوان نباید با لباس مندرس باشه، با پای برهنه باشه. صدای زد، آمد بالا، گفت من مانده بودم معاویه رو ببینم. گفتن معاویه زودتر شما رو دید، چه کار داری به معاویه؟ گفت جناب معاویه، پسر دختر عمویی داشتم، باش ازدواج کردم، زندگی بسیار مرفه، خوب و حساب شده ای داشتیم، اما روزگار به من وفا نکرد، ورشکست شدم، فقر سراغم آمد، کاسبیم نگشت، ثروتم از دست رفت، به گونه ای که به نان شب محتاج شدم. عموم اومد دست دخترش رو گرفت، برداشت رفت. گفت تو لیاقت این همسر رو نداری، همسر وجیه، زیبا، متدین، مؤمن. هرچه همسرم اصرار کرد من با فقر او میسازم، گفت نمیخوام. دست دخترش رو گرفت رفت. گفت طلاقش رو میگیرم. رفتم پیش مروان فرماندار تو شکایت کردم. گفت بگید بیاد. دختر، پدر و من رفتیم تا نگاه مروان به همسر من افتاد. گفت عجب، این باید همسر من بشه، من فرمانداری، درد تو نمیخوره، تو چیزی نداری. رفت تو نخ پدرم که اگر این دختر رو به من بدی، طلاقش رو بگیری، اون چه از ثروت بخواهی به تو میدهم، 1000 دینار فقط به تو میدهم، به خانوادهت میدهم. پدرم تحریک شد، تهیید شد، پدر دختر اصرار بر طلاق قبول نکردم، اونقدر با شلاق به بدن من زدن، مرا زندان کردن، آزار دادن، به زور با اصرار طلاق، بفرمایید از روی کراهت طلاق دختر رو از من گرفتن و مروان با او ازدواج کرد. حالا اومدم پیش تو که خلیفه مسلمان هستی، فرماندار توست در اونجا. عجب آدم های هوسرانی بودن، چه کسانی بر مردم حکومت میکردن، چه کسانی بر مردم بفرمایید امور مردم رو دست گرفته بودن. بلا فاصله نامه نوشت، پیک فرستاد به مروان، دختر رو بفرستید بیاد شام. خانم جوان آمد کنار این همسر فقیر با پدر دختر. معاویه هم تا نگاهش به این دختر افتاد و یه قدری صحبت کرد. گفت مروان اشتباه کرده، اینو برای ما باید میفرستاده، این همسر من باید بشه. آقای جوان، حاضرم 3 دختر در شام به عقد تو در بیارم، این خانم همسر من باشد. عجب، گفت مشکل 3 تا شد به جای اینکه 2 تا شد. مشکل چند تا شد؟ اما این دختر جوان که ایستاده، این خانم جوان و این هوسرانی رو میبیند، گفت من نه با مروان حاضرم ازدواج کنم ادامه زندگی دهم، نه با معاویه و نه ثروت او، حاضرم با فقر شوهر خودم بسازم. و او اصرار کرد و این بار با پدر مخالفت، هرچی پدرش گفت بابا دامادمون میشه معاویه، قدرت بهمون میده، امکانم نمیخواد، این بار با پدرم مخالفت کرد و دوباره به کانون گرم خانه اولش برگشت. خب ببینید این نگاه شهوت آمیزه که اینطور برای فرد ایجاد زمینه گناه میکنه، اینجاد خیلی بد است، مخصوصا عزیزانی که این مهمانی های مختلط رو دارن، مشترک رو دارن، گاهی رعایت حجاب نمیشه، گاهی تو بعضی از این رفت آمد ها حتی رو سری و چادر سر نمی کنن بعضی از خانم ها، گاهی میگه زن برادر، گاهی میگه خارج، اینها صلاح نیست، اینها موجب شهوت انگیزی میشه. کم نبوده است کسانی که همینطور کانون خانوادهشون از هم پاشیده، موجب طلاق شده، موجب همسر دوم شده، کم نبودند کسانی که به این وسیله زندگیاشون دچار مشکل شده. اسلام اجازه اینجور این هوسرانی حزن میاره، اندوه میاره. چرا اینقدر دین تأکید دارد بر مسئله عفاف و عفت؟ فرمود سلاستون لا یهنع لصاحبهن عیش، سه چیز زندگی خوشو از آدم میگیره، آدمو لاغر میکنه، از بین میبره، از درون انسان رو منفجر میکنه. خیلی بیماری درونی بده، خیلی بیماری روح بده، اینه که روانش مریضه واقعا سخته، برای خودش خانوادهش آزار میده. فرمود سه چیز روان رو بیمار میکند. چیه اونها؟ الحقد، کینه. آدم کینه‌ای بیماره، وقتی عفو کرد بخشید هی احساس ضعف نمیکنه، هی احساس بفرمایید انتقام بهش دست نمیده. در روایت دیدم پیغمبر اکرم یک شخصی رو، پیرمردی رو که وارد مسجد شد، سه روز پشت سر هم فرمود این اهل بهشته. یک کسی میگه من رفتم تحقیق کردم ببینم چرا این اهل بهشته، رفتم شب خانش مهمانش شدم از کارش سر در بیارم. راوی حدیث عبدالله ابن امرئاس، امرئاس دو تا پسر دارد، یکی محمد ابن امرئاس، یکی عبدالله ابن امرئاس. او محمد ابن امرئاس مثل باباش بوده، اونم آدم به اصطلاح درستی نیست، ولی عبدالله ابن امرئاس نسبت به او بهتر بوده است، ولذا تو روات احادیث هم گاهی حدیث ازش نقل شده، گاهی کنار پیغمبر بوده و گاهی هم از اهل بیت تعریف کرده تو منابع آمده است. ایشون میگه رفتم خانهش و مهمان شدم، خیلی تلاش کردم سر از کار این پیرمرد در بیارم، دیدم شب خوابید مثل همه که استراحت میکنن، صبح پاشد نمازش خوند، حتی نماز شب هم نخوند و این نماز شب ویژه خوند، پاشد گریه ای کرد تو دل شب، یه آدم معمولی بود، واجباتش رو انجام میداد. صبح که از خانهش آمدم بیرون گفتم پیرمرد سه روز پیغمبر خدا پشت سر هم تو رو اهل بهشت خوان، تو چجور آدمی هستی؟ چه صفتی داری؟ گفت میدونی چرا؟ از خودم میپرسیدی، اول بهت میگفتم، یه شبم خلاصه لازم نبود به منزلم. میدونی چرا؟ چون من تو این دلم کینه از هیچ کس ندارم، کینه ندارم از مؤمن، کافر نه، شما کینه اسرائیل رو داشته باش، روز جمعه قدس بری تو خیابون هر چی میخوای مرگ بر اسرائیل بگو، او رو باید این در واقع کینه رو نگه داشت تا یه روزی انشاءالله نابودش کنی. باید اینه یه امریکا رو داشت، باید دشمن رو داشت، باید قاسبین حق اهل بیت رو داشت. اما ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، نه کینه پسرعمود، نه فامیلت، نه داداشت، نه برادرت، نه پدرت، نه مادرت، اونم سر مسائل جزئی، این اختلافای شدید خانوادگی و خلاصه قهرها و جدایی‌ها. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این یک، سه چیز فرمود روان رو بیمار میکنه، یکی غل است، کینه است، دوم الحسد. یه روایت دم از پیامبر خیلی زیباست، فرمود ظالمی که مظلومه میشناسید؟ مگه ظالم هم مظلوم میشه؟ فرمود بله، حاسد، آدم حسود ظالمی است که از اون مظلومتر کسی نیست. چرا یا رسول الله؟ فرمود به خودش ظلم میکنه، خودش هم مظلومه، چون به اون محسود که نمیتونه لطمه‌ای بزنه، این آقا که حسادت میبرزه به سخن این آقا، به کلاس این آقا، به درس این آقا، به خانه این آقا، اون که بهش لطمه‌ای وارد نمیشه، این ظالمی است که خودش رو مظلوم قرار داده، یعنی نفسشو. فرمود ما اشبه ظالمون به مظلوم من حاسد، هیچ ظالمی شباهت به مظلوم ندارد بیش از حسود، چون این حسود است که خودشو داره لطمه میزنه. و سوم فرمود سوءزن نبی خود. امیر المومنین گاهی به اصحابش میفرمود عفت داشته باشید، مواظب خانماتون باشید، اما ایاکم و تغایر فی غور غیر موزه، غیرت بی خود راجب خانومت نداشته باش، سوءزن نداشته باش. خانوم متدین مومن مسجد برو تا یه مسافرت، تا یه برنامه، تا یه حجی، چرا سوءزن می‌ورزی؟ فرمود تغایر و غیرت بی مورد از سوءزن است، بیماری روح است. و همچنین حسادت و همچنین حقد و همچنین رغبت به دنیا و نگاه شهوت آمیز، این عواملی که ذکر کردم اجمالا خدمت شما. یه تاریخی بگم و دیگه بحثو جمع کنم و ذکر مصیبت. ام داوود اومد خدمت آقا امام جعفر صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله خیلی گرفتم، غم دارم، دلم آشوبه. ام داوود مادر رضایی امام صادق، یعنی از نظر محرم بودن به امام صادق محرمه. میدونید ائمه ما بعضیشون مادر رضایی داشتن، مثل خود پیغمبر اکرم که حلیمه سعدیه به او شیر داد، و گاهی هم که می آمد خدمت پیغمبر تمام قد جلوش بلند می شد، عباشو بر می داشت، زیر پاش می انداخت، فرمود این به من خدمت کرده، مادر من بوده، با فرض این که مادر اصلی نیست، مادر رضاییش. اینو برای اونایی که مادرشون در قید حیاته و پدرشون عرض می کنم که خیلی احتیاط کنن در احترام والدین، حتی اگر یه مادر پیریست، گاهی ممکنه بددهانی کنه، سنش اقتضا میکنه، گاهی ممکنه تندی کنه، غضب کنه، نفرین کنه، بالاتر از این، اما شما اگر با او تلطف کردی خیلی آقا تو زندگیتون گشایش ایجاد میشه. خیلی این مسئله مجربی است. آمد یک کسی خدمت پیغمبر اکرم، گرفتاری داشت، گناهی هم کرده بود، میخواست بخشیده بشه. حضرت فرمود برو مادرتو احترام کن. عرض کرد آقا مادر ندارم. فرمود پدرتو. وقتی میرفت پیغمبر فرمود کاش مادر داشت. معلوم میشه تأثیر پدرش هم بوده، فرمود کاش مادر داشت، معلوم میشه تأثیرش خیلی بیشتر است. ولذا حتی مادر رضاییشون احترام میکردن. ام داوود مادر رضایی امام صادق، اومد یا ابن رسول الله من گرفتاری دارم، بچه‌مو منصور دوانقی دستگیر کرده، در زندان شکنجه میکنه و به زودی ممکن است او رو به شهادت برساند. آمده هم شما یه لطفی کنید، عنایتی کنید، این بچه به من برگردد. میدونید منصور دوانقی خیلی قساوت قلب داشت، اونقدر از سادات کشت، اونقدر از سادات آل حسن به شهادت رسون، گاهی زندان رو سر اینا خراب کرد، گاهی جاهای جا داده اینا رو که شب رو از روز تشخیص نمیدادن، گاهی قضا نمیداد به اینها، حتی نوشتن موزهی درست کرده بود زیر قصرش، سرهای بنی هاشم رو خوش کرده بود از سادات، اسماشون هم بهش آویزون کرده بود، تو این موزه نصب کرده بود. خیلی جنایت کرده منصور دوانقی از فرزندان امام حسن علیه السلام و امام حسین. یک گروهی از فرزندان امام حسن رو دستگیر کرده بود، پسر این آقام جز به اوناست، داوود، اسمش داووده، مادرش هم میگن ام داوود. یبن رسول الله این اخباری که به ما میرسه منصور امروز فلانی رو کش، دیروز فلانی رو کش، فردا فلانی رو میکشه، فکر نمیکنم پسر منم جان سالم به در ببره، تنها فرزند خانواده است، شما دعا کنید به من راه یاد بدید که این فرزند آزاد بشه. امام بهش فرمود من یه روشی بهت یاد میدم، غم و میبره، اندوه و میبره، حاجت رو برآورده میکند، به هر کسی هم تعلیم نده، چون این کار هر کسی توانشو نداره، به کسی که اهلش باشه و به کسی که یه وقت حاجت منفی نخواد. دعا رو بخونه بگه فلانی از بین بره مثلا، معلوم میشه انقدر دعا مؤثره که امام حتی فرمود به کسی که یه وقت حاجت منفی نخواد از خدا، به هر کسی تعلیم نکن. آقا چه کنم؟ فرمود 13، 14، 15 ماه رجب رو روزه بگیر، و این دعایی که تو مفاتیح است دیگه، اعمال ام داوود معروفه دیگه، تو مفاتیح قصهش اینه بود که براتون گفتم. ام داوود مادر رضایی امام صادق است، به خاطر پسرش که زندان افتاده بود آقا بهش یاد داد. آقا میگه من روزه اول، دوم، سوم دعاها رو خوندم، نیمه رجب شب به خواب رفتم، در عالم رؤیا خواب دیدم پیغمبر گرامی اسلام رو لبخند میزند، شاد است، تفعل به خیر زدم. وقتی که از خواب برخواستم هنوز غروب روز 15 نشده بود، پسرم آزاد شد و آمد. وقتی آمد گفتم چی شد؟ گفت نمیدانم، یه وقت اومدن گفتن منصور تو رو آزاد کرده، گفته یک اسب ره رو بهش بدید، 1000 درهم هم بهش پول بدید. هم پولم داد هم اسبم دادم آزادم کرد. مادره بلند شد به سرعت آمد خدمت آقا امام صادق یبن رسول الله، چطور اون آدم قسی القلب از میان این زندانیای رو آزاد کرد و این گونه به او پول داد، اسب داد، امکانات داد؟ امام صادق فرمود شب در عالم رؤیا صدای امیر المؤمنین به غضب بر منصور بلند شد، یا تا فردا این شخص آزاد میشه یا با تو برخورد خواهیم نمود. منصور از خواب پرید وحشت زده، گفت داوود نامی تو زندان ماست؟ گفتن بله. گفت بلا فاصله آزادش کنید. امیر المؤمنین غضب کرد بر من و من از این غضب خائفم. امام صادق فرمود اینطور شد که آزاد شد. ولی منصور آدم علیه السلام اینست که حالا پسر تو رو استثناء کرده باشه. ببینید عرضم این است، پس برای زدودن غم لا حول ولا قوة الا بالله چند تا روایت داریم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، روایات متعدد دارد، بخوانید. خواندن دو آیه سوره طلاق آیه 2 و 3، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، که پیغمبر فرمود یک آیه تو قرآن میشناسم هر که بخونه مشکلاتش حل میشه. البته معلوم خوندن صرف نیست، عملم هست، تقوا و توکل. و این آیه 3 اعتقاد لازم داره، یکی تقوا، یکی توکل، یکی اعتقاد به قضا و قدر که خداوند جعل لكل شيء قدرا. این راههاییست که این هم رو از بین میبرد. امیدواریم خداوند به برکت نام اهل بیت عصمت و طهارت زندگی همه ما رو با نشاط، با شادی و با آرامش مقرر بگرداند. انشاءالله خداوند افسردگی و غم و نگرانی رو از میان جامعه مخصوصا دل جوانها بزداید. انشاءالله موجبات شغل و موجبات درس و موجبات ازدواج و موجبات ثروت و مسکن همه جوانهای ما فراهم بگردد. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. زیارت امام حسین، زیارت اهل بیت هم غم انسان رو از بین میبرد، انسان رو آرام میکنه. دیدی وقتی میری حرم امام رضا، میری حرم حضرت معصومه، چه آرامشی به انسان دست میدهد، چطور انسان احساس میکنه غمش بر کنار شده است. این ارزشی است که در زیارت اهل بیت نهفته است. امروز روز 22 ماه مبارک رمضان و روز 2 بعد از شهادت امیر المؤمنین و امشب هم شب 3 اون آغاست. یا ابا الحسن، نمیدانم مجلس عزا در کوفه برای شما به پا شد یا نه. اگر شده باشد صاحب عزای مجلس مردانه امام حسن، امام حسین، ابا الفضل العباس محمد حنفیه و صاحب عزای مجلس زنانه زینب کبرا ام کلثوم باید بشه. مردم خیلی تأسف می‌خوردن به از دست دادن علی علیه السلام، خیلی تأسف می‌خورد، قدر ندونستن. وقتی قدر ندانستن خودش فرموده قدن ترون ایامی، بعد منو می‌شناسید، بعد می‌فهمید چه شخصیتی و چه کسی رو از دست داد. مخصوصا که قبرش هم مخفی بود، نمی‌تونستن کنار قبرش بیان، بیشتر مردمو می‌سوزاند به خاطر ترس از خوارج که انسان‌های خبیثی بودن، ممکن بود جسارت به جنازه کنن. قبر امیر المومنین مخفی بود، مثل همسرش فاطمه قبر هم برای مردم مکشوف نبود. تا سالهای بعد که قبر مکشوف شد، در زمانی که قبر مشخص نبود و بیابان بود، ابو حمزه سمالی پدر 3 است، 3 شهید شدن ابو حمزه. همین آقایی که دعاش، این دعایی که از امام سجاد نقل کرده تو مفاتیح، میگه من رفتم مسجد کوفه پای یکی از ستونها نماز میخوندم، بعد از نمازم اینطور که نشسته بودم یه وقت دیدم یک آقای با وقار و با عظمتی وارد مسجد شد، رفت پای این ستونها شروع کرد نماز خوندن ولی نماز میخواند. گویا این در و دیوار با او تکبیر میگفت، مثل باران اشک میریخت، اشک ها رو محاسنش، مناجات میکرد، گریه میکرد، با خدا حرف میزد. گفتم خدایا این آقا کی انقدر با عظمت عبادت میکنه؟ تا نمازش تمام شده از مسجد آمد بیرون، دنبالش را افتادم، دیدم جلو درب مسجد یک آقای، یک خادمی مرکب این آقا رو نگه داشته، اسب این آقا رو. آقا اومد سوارش، رفتم پیش خادم، گفتم این آقا چیه؟ گفت نشناختی؟ گفتم نه. گفت این آقا علی ابن الحسین سید الساجدین امام سجاد علیه السلام است. می آمد کوفه، به تیل عرض می آمد گاهی از مدینه، می آمد کوفه، می رفت مسجد نماز می خوند. عرض کردم عجب، رفتم جلو سلام کردم، آقا من شما رو نشناختم. ظاهرن آغاز آشناییشون از همین جا بوده، از پیروان خاص امام سجاد شد. یه قدری با آقا گفتگو کردم، گفتم آقا فضیلت نماز توی مسجد چقدره؟ فرمود ابو حمزه اگه مردم میدونستن چقدر نماز خوندن اینجا فضیلت داره، سینه خیز می آمدن، خودشونو میکشیدن برای اینکه اینجا نماز بخوانن. بعد میگه یه وقت آقا بهم فرمود میخوای بریم کنار قبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقا مگه امیرالمومنین قبرش معلومه؟ فرمودن نه، ولی من تو رو میبرم. خیلی خوشحال شدم، دستمو دادم به دست آقا، فرمود بیا بریم نجف رفته، مسجد کوفه رفته، کنار قبر امیرالمومنین. آقا به خدا دلامون تنگ شده، فاصله زیاد شده. وقتی وارد حرمت میشیم اون بالا علی حبه جنه قسیم النار والجنه، این اشعار توی این گنبد دوار، اقول فی کس سمیده او کلا و ها شاهن یقال به مثل کس سمیده. چه صفایی داره، من نمیدونم انسان بن تشبیه نمیخوام بکنم. بعضیا میگن مدینه که میریم خیلی مظلومه، آدم گریه میکنه، از اندوه داره. مکه که میریم یه عظمت و ابهتی داره. من این تشبیه رو بین کربلا و نجف دیدم. آدم وقتی وارد نجف میشه احساس ابهت، احساس عظمت، احساس ولایت، افتخار از شیعه بودن بهش دست میده. چه آقایی دارد شیعه، چه شخصیتی رو بعد از پیغمبر وصی میداند شیعه، دنیا بداند. مینازیم به امامت امیرالمومنین، نازیدن داره، علی داشتن افتخار دارد. ابا حمزه میگه آقا دستمو گرفت آورد کنار قبر امیرالمومنین، بیابان بود، ایستاد شروع کرد زیارت خواندن برای جد بزرگوارش. گاییم امام باقر ناقل زیارت امین الله است، میگه بابا منو بیاورد کنار قبر جدمون امیرالمومنین زیارت میکردیم. حتما بچه های امیرالمومنین، من برداشتم اینه، این شبها رو شب میان کنار قبر، چون روز اگه میامدن قبر مکشوف میشد، شبها میامدن کنار قبر امیرالمومنین تا دشمنا متوجه محل قبر نشن. عرض کنم این یک قبر بود، شب میامدن کنارش مخفیانه. یه قبرم تو مدینه امیرالمومنین شب می آمد، تنها می آمد، غریبانه می آمد. دوباره شب شد و ظلمت بر آمد. یا امیرالمومنین چند روز از شما روزه خواندم، امروز می خوام از همسر پهلو شکسته ذکر مصیبت کنم، شما هم گریه کنی، چون شبی که او رو به خاک سپرد گریه کرد، آرزو کرد کاش با فاطمه رفته بود، آرزو کرد عمرش طولانی نشه. ابکی ابکی مخافت التطول حیاتی. دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. به خواب آرام ای پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته. صورت بزاش رو خاک قبر فاطمه، اونقدر گریه میکرد این قبر رو مرطوب میکرد از عشق چشمش. فاطمه جان نمیتونم برات مراسم بگیرم، نمیتونم روز کنار قبرت بیام، اما بدان عشق علی دست گله قبر.
قبر تو عمر علی در گروه صبر تو فاطمه جان خیز و بیا رو به سوی خانه کن گیسوی اطفال مرا شانه کن جای مناجات و نماز شبت میشنوم زمزمه زینبت پاشو ببینین بچه ها هی به در و دیوار نگاه میکنه پاشو ببین زینب سجادت رو بر میداره الباب و الجدار و دماء شهود و صدق ما به این خفاؤ